آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم کارگری. برنامه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. جواهری هستم و برنامه امشبمون که یک شنبه 28 شهریور 1389 برابر با 19 سپتامبر 2010 هستش رو تقدیم حضور شما شنوندگان خوب و گرامی میکنیم. ما تو در این قسمت از برنامه امشبمون که به مدت 90 دقیقه هست مصاحبه‌ای داریم با علی جوادی در ارتباط با بازگشایی مدارس و سفر احمدی نژاد به نیویورک تو سازمان ملل در نیویورک. و در قسمت دوم برنامه‌مون هم ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری دهم سپتامبر برنامه‌ای داشتش در ارتباط با کسایی که جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی داشت، یاد اونها بلخص کشتار دهه 60 مراسمی رو داشتن، برپا کردن و صحبت کردن. خیلی از زندانی های سیاسی که تو اون سالها تو زندان بودن توی این مراسم شرکت کردن، از درد دلاشون گفتن، از شکنجه‌هایی که شدن گفتن، از ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی تو زندان‌ها بهشون کرد گفتن. و ما قسمتی از اون مراسم رو براتون پخش خواهیم کرد. در این قسمت از برنامه من میخوام خبری رو از کارگران جنرال مکانیک براتون بخونم، از کارخونه جنرال مکانیک، که حزب اتحاد کمونیسم کارگری این خبر رو روی سایتش منتشر کرده. کارگران جنرال مکانیک اخراج دستمزدهای معوقه. بنا به اعلام و تصمیم عوامل کارفرما، طی هفته گذشته 9 نفر از کارگران به بهانه‌های عدم نیاز کاری و مشکلات اقتصادی شرکت از کار اخراج شدند. اعتراض و پیگیری تاکنونی برای بازگشت به کار متاسفانه تا امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. اخراج و بیکارسازی کارگران به دستور یاری مدیرعامل شرکت در شرایط صورت می‌گیرد که مابقی کارگران همچنان با عدم دریافت دستمزدهای ناچیزشان روبرو هستند. دستمزد و مبالغ اضافه کاری مرداد ماه کارگران در شرایطی پرداخت نشده که تا چند روز آینده دستمزدهای معوق شهریور ماه هم به آن اضافه خواهد شد. به دنبال اعتراضاتی که در روزهای گذشته کارگران داشته اند، یاری گفته است شاید تا هفته های آینده فقط دستمزدهای مرداد ماه را پرداخت نماییم. بنا به خبر موثق، اخیراً یاری و همدستانش به بهانه بحران مالی و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران از طریق زد و بند و باندبازی با سران حکومت اسلامی سرمایه‌داران از یکی از بانک‌های حکومتی مبلغ 4 میلیارد تومان وام با بهره بانکی بسیار پایین دریافت نمودند. ظاهراً برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران، اما این پول قبل از آن که بابت دستمزد کارگران پرداخت شود، میان یاری و همدستانش و تعدادی از اوباش و لاشخورهای حکومتی تقسیم شده است. لازم به یادآوری است یاری و همدستانش خبر دریافت وام را به شدت از کارگران ناراضی و معترض پنهان داشتند. یکی از کارگران در این مورد می گفت: به نام حسنی و به کام حسینی. همکنون در شرکت جنرال مکانیک، بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک بلوار آسیا در غرب تهران، بیش از 200 نفر از کارگران قراردادی با قراردادهای 3 ماهه سفید امضا یک طرفه و پایه دستمزدهای 303,000 تومانی در دو شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی، استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرک‌ها و زاغنشین‌های اطراف تهران خود را به محل کار می‌رسانند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی می باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 23 شهریور 1389، 14 سپتامبر 2010. شنوندگان عزیز، این خبر انتشار شده منتشر شده از سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری بود که براتون راحت کردم. آدرس سایت ما www.wupiran.com هستش. شما با مراجعه به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری خودتون میتونید مستقیما هم از به این خبرها دسترسی پیدا کنید. شنوندگان عزیز، به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و بحثمون رو با علی جوادی در ارتباط با بازگشایی مدارس پی میگیریم. شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. مهمان امشب برنامه ما علی جوادی هستش. سلام عرض می‌کنم خدمتتون علی جوادی.
متشکرم به شما و به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری. سلام می‌کنم،
متشکرم. علی جوادی، همطور که میدونید امروز 21 شنبه 28 شهریوره و 3 روز دیگه مونده به بازگشایی مدارس، یعنی مدارس مخصوصا دانشگاه ها. همونطور که خودتون هم مستحضر هستید، دانشگاه ها مرکز مهم اعتراضات علیه رژیم بودن. اعتراضات وسیع و میلیونی و جوونا را انداختن توی دانشگاه ها، خارج از دانشگاه ها. من سوالی که من از شما دارم اینه که سیاستی که در جریان گرفته چیه؟ چه سیاستی ما باید در پیش بگیریم با بازگشایی مدارس، با بازگشایی دانشگاه؟
من اول آغاز سال نو رو تبریک میگم به همه کسانی که سال جدید تحصیلی رو آغاز میکنن. تبریک میگم به این خاطر که فرصت مجددی فراهم میشه. مدارس عرصه‌ای برای آموزش، برای تحصیل، برای فراگیری علم علل عموم هستند. هرچند که این تعریف کلاسیک از مراکز علمی یه جمهوری اسلامی بعضا مخدوش میشه و مدارس و مراکز علمی بعضا تحت شعاع وحشیانه مذهب و تعرض مذهب قرار گرفتن. اما به هر حال علی‌رغم تمام اینها دور جدیدی از آموزش تو جامعه آغاز میشه و این خودش یه حرکت جدیدی رو میتونه به دنبال داشته باشه. به نظرم مسئله اساسی رو که باید در چارچوب بازگشایی مدارس بهش نگاه کرد این هستش که دانشگاه ها علل خصوص و مدارس بعضن همونطوری که اشاره کردید یک مرکز مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی در طول حیات سیاه یا 1 ساله خودش بارها و بارها به دانشگاه ها حمله کرده، تعرض کرده، کشته، ضرب و شتم کرده، تعطیل کرده، اخراج کرده، ستاره انضباطی در حقیقت داده و غیره. ولی علی‌رغم تمام این تلاش ها، علی‌رغم تمام این سرکوبگری ها، علی‌رغم تمام این توحشی رو که از خودش نشون داده، دانشجو رو از ساختمون خوابگاه به پایین پرتاب کرده، نتونسته این مرکز تحرک علیه رژیم جمهوری اسلامی رو به اصطلاح از کار بندازه و یا ناکارش بکنه. و علت این که نمیتونه این کارو بکنه برنمیگرده به درجه و میزان سرکوبگری جمهوری اسلامی، برمیگرده به این که این نسلی از جامعه است که میخواد آزاد باشه، میخواد با علم و دانش اونطوری که علم و دانش هستن دسترسی داشته باشه، میخواد دست مذهب رو از سیستم آموزش و پرورشی کوتاه کنه، میخواد دانشگاه ها رو تبدیل بکنه به مراکز پرشور و خلاق جستجوی فکری، سیاسی، علمی در جامعه، میخواد کاری بکنه که دانشگاه ها به همراه جامعه پرچمدار و حرکتی هستند که بتونه خودش رو آزاد و رها از قید و بندهای جمهوری اسلامی تعریف بکنه. به این اعتبار در دانشگاه ما با 2 مسئله اساسی روبرو میشیم. یکی مسئله کوتاه کردن دست مذهب از سیستم آموزشی هست. دانشجوان به طور جدی با اون دست به گریبان هستند در اشکال مختلف، چه حذف دروس مذهبی، به حسب درستی که کوچکترین ربطی به علم و دانش نداره، بلکه اساساً حقنه کردن خرافه و جهل و عقب‌موندگی و مذهب به ذهن دانشجو و دانش آموز هستش. یکی مسئله کنترل سیستم اداری آموزشی و تحت تبعیت قرار دادن هرچه بیشتر اون بر مبنای نیازهای علمی و فرهنگی و تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان در سطح مدارس و دانشگاه ها. این چند عرصه رو باید با هم پیش برد. عرصه های دیگه عرصه های عمومی هستند که دانشگاه هم به مثابه بخشی از جامعه باش مواجه هست. مسئله مقابله با جداسازی ها در سطح جامعه. در سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی در این حال تلاش های گسترده تری کرد که بتونه طرح جداسازی جنسیتی رو در دانشگاه ها پیش ببره و بتونه به اصطلاح این سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بر مبنای تفکیک زن و مرد و تحقیر زن و مرد در جامعه رو تو دانشگاه هم تثبیت بکنه، تا جایی که طرح مستکت و پرده کشیدن در میان کلاس ها رو مطرح کردن و یا درهای ورودی رو جدا کردن و غیره، و حتی بعضا محلای رستوران ها و غذاخوری ها رو تفکیک کردن سیاستی بود که جمهوری اسلامی پیش برد. تمام اینا موضوعاتی هستند که دانشجویان میتونن با اعتراض بهشون کار تحصیلی سال تحصیلی جدید رو آغاز کنن. دانشجویان باید بتونن متشکل بشن، باید بتونن تشکل خودشون رو داشته باشن و هیچ چیزی تو این شرایط مهم کمتر مثمر ثمرتر از تشکل توده‌ای دانشجویان نیستش که بر مبنای سیاستهایی که آزادی، برابری و رفاه رو برای همه در بر میگیره دنبال بکنن. این تشکلهای از نقطه نظر ما مجامع عمومی دانشجویی هستش که اجازه میده در این حال که دانشجوها متحد بشن، متشکل بشن، در این حال ضربه پذیری کمتری رو از جانب رژیم جمهوری اسلامی میتونه به اونها وارد بکنه و قابلیت انعطاف بسیار بالایی داره.
علی جوادی ببخشید، میگه شما فرمودید که باید دروس‌های مذهبی رو سعی کنن که دانشجوها حذف کنن و از طرفی هم جمهوری اسلامی سعی میکنه که دروس‌های غیر مذهبی رو، در واقع علمی رو، علوم انسانی رو حذف کنه. چه اقدام عملی میتونن دانشجوها در ارتباط با حذف دروس مذهبی داشته باشن؟
مسئله حذف دروس مذهبی به یک پدیده بزرگتری برمیگرده و با اونم مسئله کوتاه کردن دست رژیم جمهوری اسلامی و دست دستگاه مذهب و مذهب از سیستم آموزش و پرورش. و این یه مسئله حیاتی هستش که هم در سطح دانشگاه و هم در سطح جامعه باید تعیین تکلیف باش صورت بگیره. اما به این معنی نیست که چون در سطح جامعه تعیین تکلیف کماکان صورت نگرفته، دانشجوان نمیتونن در سطح محیطهای علمی و مراکز علمی این خرافه و عقب موندگی و این تسلط مذهب رو عقب بزنن و یا کوتاه بکنن. ما باید شاهد یه مبارزه جدی در رابطه با این مسئله در دانشگاه ها باشیم. چه اقدامات عملی و مشخصی میشه انجام داد؟ بحث برمیگرده به میزان زیادی به اینکه چه درجه از تشکل و اتحاد دانشجویان موجود هستش و چقدر دانشجویان میتونن خواست خودشون رو مبنی بر کوتاه کردن آموزش های مذهبی در مدارس پیش ببرن. همونطوری هم که در ضمن اشاره کردین که رژیم جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که دروس علمی رو به خصوص در زمینه علم طبیعت، علم تکامل و علوم به این مسئله برمیگرده، به مسئله خلقت و غیره، یه مذهب دارای خرافه خاص خودش و تعصب خاص خودش هست برمیگرده، دارن تلاش میکنن که اعمال بکنن و به مردم و دانش آموزان حقنه بکنن. نتیجتا یه تقابل جدی هستش از اینکه سر کلاس های درسی مذهبی حضور پیدا نکنن متحدانه دانشجویان. میتونم بگم ما سر کلاس های درس مذهبی حضور پیدا نمیکنیم، دست مذهب از دانشگاه باید کوتاه بشه و بتونن این رو اعمال بکنن و متحدانه پای سیاست دارن. از اینکه اجازه ندن دیوار آپارتاید جنسی رو در مدارس به اصطلاح بالا ببرن و جداسازی ها رو در دانشگاه انجام بدن و بشکنن سیستم آپارتاید جنسی رو در دانشگاه ها، اینها عرصه هایی هستش که میشه باهاش مقابله کرد. مسئله برمیگره که به چه میزان دانشجویان متحد هستن، به چه میزان سراسری میتونن این امر رو پیش ببرن.
میشه این اعتراضات دانشجویان یا در کل اعتراضات برای بازگشایی مدارس اعتراضات به خانواده ها هم کشون؟
به نظرم باید تلاش کرد که اعتراضات سراسری بشه. مسئله اینجاست که خانواده ها هم در مسئله کوتاه کردن دست مذهب از محیط های علمی و آموزشی عمیقا سهیم هستند. اینا فرزند دانش آموزان و دانشجویان فرزندان خانواده هایی هستند که خود این خانواده ها هم در مقابل مذهب و در مقابل دخالت مذهب و مبارزه باهاش بی‌نفع هستن. به نظرم باید به همین جا رسوندش، اما شاید در حلقه های اولیه این مبارزه نتونه در سطوح اجتماعی با این خواست مشخص کوتاه کردن دست مذهب از مراکز علمی امکان بروز پیدا بکنه. بروزش در ابعاد اجتماعی تری معنی پیدا میکنه و در مقابله با جمهوری اسلامی در کلیت خودش. اما این خواست رو به نظرم میشه در دانشگاه پیشبرد سراسریش کرد، دانشگاه های مختلف رو به هم پیوند زد. اگر دانشجویان در مراکز مختلف بگن ما سر کلاس مذهبی آموزش دروس مذهبی حضور پیدا نمی کنیم، مذهب رو خرافه می دونیم و یه مبارزه این چنینی رو در مقابلش را بندازن، فکر کنم که این مسئله می تونه سراسری بشه. در این حال هم به همون میزان مسئله در هم شکستن آپارتاید جنسی در دانشگاه ها دارای اهمیته. به همون میزان هم مقابله با اخراج نیروهای نظامی از دانشگاه ها دارای اهمیت بسیار هستش. رژیم جمهوری اسلامی نتونسته توسط ارگان های دانشجوی خودش به اصطلاح ارگان های سرکوب دانشجوی خودش از پس دانشجویان معترض و آزادی خواه بر بیاد. نتیجتا نیروهای نظامی خودش را وارد دانشگاه کرده. اینجا یه عرصه جنگ در حقیقت که در این جنگ دانشگاه باید بتونن دانشجویان آزادی خواه باید بتونن برش جمهوری اسلامی پیروز بشن و قابلی بوده که تاکنون ادامه داشته و هر دور فراز و فرودهای مختلف اون رو مشاهده بود.
آیا شعار دانشگاه سنگر مبارزه است شعار درستیه؟
سنگر مبارزه هست، ولی سنگر کدوم مبارزه؟ سنگر مبارزه برای آزادی، سنگر مبارزه برای برابری، سنگر مبارزه برای رفاه، سنگر مبارزه برای سکولاریسم، سنگر مبارزه برای در هم شکستن آپارتاید جنسی، سنگر مبارزه برای جدایی دین از سیستم آموزش و پرورش، و سنگر مبارزه بعضاً میتونه پرچمدار مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی یا یکی از ارگان‌های یا مراکز فعل و انفعال جدی مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این اعتبار آری، اما مشخص‌تر کدوم مبارزه مثلا
میتونیم به این شعارها این شعارها رو تبدیل کنیم به ببخشید می‌خواستم منظورم اینه که میتونیم از این شعار به عنوان یه شعاری تو جنبش دانشجویی استفاده کنیم.
کدوم شعار؟
شعاری که دانشگاه سنگر مبارزه است. یه شعار سکولار هست یا نیست؟
الان به نظرم دانشگاه مشخص‌تر میتونه فریاد خودشو بزنه. سنگر مبارزه برای آزادیه. سنگر مبارزه برای برابری انسان‌ها در سطح جامعه هست. سنگر مبارزه برای رفع ستم از زنان میتونه باشه. بالاخره مشخص کردن این قضیه. در غیر این صورت با توهمات ناسیونالیستی، توهمات قوم‌پرستانه، توهمات ملی اسلامی و عوام فریبی های اونا هم شاهدش خواهیم بود که وارد این قضیه میکنه. نتیجتا مشخص کردن شعار و رسمیت دادن بهش هم نیروی بیشتری رو بهش جذب میکنه، هم شعار رو قاطع‌تر و غیر قابل تفسیر مطرح میکنه و خیلی روشن‌تر می‌چینه. من طرفدار اینم که بگیم دانشگاه سنگر آزادیه، سنگر برابری، سنگر رفاه، آزادی، برابری، رفاه. اون پرچمی هست که میتونه بر فراز دانشگاه به اهتزاز درآد، پرچمی هست که بر فراز جامعه باید به اهتزاز در بیاد و خواست واقعی و مکنونات قلبی جامعه رو منعکس میکنه، جامعه که آزاد، برابر، مرفه. سنگر مبارزه به این اعتبار کافی نیست، به این اعتبار نامشخصه، با خواستهای پایه‌ای مردم، هرچند که میتونه تطبیق داده بشه ولی روشن در انطباق قرار نمیگیره.
شنوندگان عزیز به قطعه موزیک گوش میکنیم و دنباله برنامه را با علی جوادی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. نجوا قدغن، رخص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتم قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه.
شنوندگان عزیز، دنباله برنامه رو که در ارتباط بحث با علی جوادی، در ارتباط با اجلاس سازمان ملل، نشست عمومی سازمان ملل و دعوتی که از احمدی نژاد شده، علی جوادی شما رو خط هستید؟
بله.
همونطور که میدونید نیمه دوم سپتامبر سازمان ملل نشست عمومی داره و از احمدی نژاد هم دعوت شده که تو این به اصطلاح نشست شرکت کنن. سوالی که من از شما دارم اینه که برای جمهوری اسلامی چه اهمیت داره؟ اجلاس سازمان ملل چرا برای جمهوری اسلامی اهمیت داره؟
ببینید، بعضاً سوال خیلی مهمی هستش، چرا جمهوری اسلامی خودش رو در تقابل با نیروهای بین المللی و خصوص مشخصاً غرب تعریف میکنه و ما شاهد جدال و کشمکش تقابل جدی میان دو اردوی کنونی تروریسم هستیم، میاد در اجلاس سازمان ملل. اجلاس سازمان ملل مکانی هستش که نمایندگان و رؤسای دولت‌های تمام کشورهای عضو میتونن سر شرکت بکنن. به این اعتبار احمدی نژاد دعوتنامه ویژه‌ای نداره، بلکه مثل هر سران یک دولت مشخص در این اجلاس شرکت میکنه و احمدی نژاد برخلاف دولت‌های پیشین به طور جدی‌تری هر سال از این عرصه استفاده کرده که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در تقابل با سیاست‌های دول غربی به پیش ببره. به این جهت فکر می‌کنم که اجلاس سازمان ملل مکان و پلتفرمی رو در اختیار جمهوری اسلامی، رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی قرار میده که بیان سیاست‌های خودشون رو در سطح جهانی مطرح کنه. هدف احمدی نژاد در این حال علاوه بر طرح سیاست‌های جمهوری اسلامی، علاوه بر مطرح کردن این جناح در این حال در خارج از کشور، در آمریکا و در غرب است، در این حال این هستش که بتونه نزدیکی‌های سیاسی رو بین دولت جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف سیاست آمریکا و متحدینش در برخی از کشورهای آمریکای لاتینی و غیره بتونه ایجاد بکنه، یا برخی کشورهای آفریقایی. به هر حال مسئله اینجاست که اینها فکر میکنن برای بازی کردن در عرصه جهانی و برای مطرح شدن در سیاست جهانی و هرچه بیشتر لازمه که جهان کنونی رو قطبی بکنن، به تقابلات دامن بزنن و نیروهایی رو که از جانب خودشون نیروهای بینابینی تعریف میشن به طرف خودشون متمایل کنن. ببینید ما در حال حاضر و به خصوص بعد از فاجعه 11 سپتامبر دنیا وارد فاز جدیدی از تحولات سیاسی شد. فازی که تقابل دو قطب تروریستی در سطح جهان یک رکن اساسی اون رو تشکیل میداد و دولت احمدی نژاد، دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی پرچمدار یکی از این قطب‌های تروریستی هستش و برای اینکه بتونه اهداف خودش رو بهتر پیش ببره دنبال متحدینی میگرده، دنبال نیروهایی میگرده که خونساشون بکنه، دنبال نیروهایی میگرده که به طرف خودش جذبشون بکنه. اجلاس عمومی سازمان ملل یه همچین امکانی رو بعضاً برای احمدی نژاد مطرح میکنه. در این حال احمدی نژاد اهداف خاص جناحی خودش رو هم دنبال میکنه. اینا دنبال این هستن که بگن انتظار نداشته باشید که تغییری در رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره یا برعکس شما ناچارید با جناح ما، جناح راست افراطی سرکوبگر غیره به سازش و به اصطلاح بند و بست دست پیدا بکنید و خودشون را از این زاویه مطرح میکنن. به حال اهداف متفاوتی تو این چارچوب ها هستش که دولت احمدی نژاد دنبال میکنن.
واکنش اکسون عمل ما یعنی نیروی چپ کمونیست چی باید باشه؟
ببینید در چند عرصه باید مسئله رو دنبال کرد. یکی این که رژیم جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، نه فقط دولت جمهوری دولت احمدی نژاد نماینده مردم نیست، بلکه کل رژیم جمهوری اسلامی نماینده مردم نیست. این نماینده سرکوب مردمه، نماینده تحمیق مردمه، نماینده ارعاب مردمه، نماینده شکم و ستم و شکنجه بر زن بر جامعه است، نماینده ضدیت با کارگره، نماینده کشتار کارگره، نماینده از بین بردن آزادی، تشکل، بیان، انسانیت، خوشی، شادی، سعادت به جامعه هست. به این اعتبار باید کاری کرد که دول غربی ناچار بشن رژیم جمهوری اسلامی رو مشروعیت سیاسیش رو ازش سلب بکنن. اعتبارنامه سیاسی جمهوری اسلامی رو باید ازش سلب کرد و رژیم جمهوری اسلامی رو به چنون موقعیتی روند که دولت‌های غربی نتونن با این رژیم آدم کش در این ابعاد بتونن مراوده عادی در سطح بین‌المللی برقرار کنن. این از نقطه نظر ما اصلی ترین مسئله هستش که باید مد نظر داشت. دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی نماینده مردم نیست. جناح‌های توده‌ای، اکثریتی و غیره همین سیاست رو شاید برگردونن، سیستم خودشون هضم بکنن و بگن که دولت احمدی نژاد نماینده مردم نیست. باید تاکید کرد کل رژیم جمهوری اسلامی، چه دولت خاتمی، چه دولت احمدی نژاد، چه دولت میرحسین موسوی، چه دولت هر یک کدوم از این سران جمهوری اسلامی نماینده مردم در ایران نیستند و اعتبارنامه جمهوری اسلامی به این اعتبار باید ازش سلب بشه و جمهوری اسلامی نباید به رسمیت شناخته بشه. و این کاریه که تنها با فشار، اعمال فشار بر دول و از جانب مردم آزادی خواه در سطح جهان میتونه صورت بگیره. این یه حلقه قضیه است. و اخراج جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی در ادامه این سیاست معنی پیدا میکنه. نباید جمهوری اسلامی رو در مجامع عمومی بهش جا داد، بهش تکو داد، بهش اجازه داد که حضور پیدا کنه. مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، به زیر بکشن. نتیجتا ما کاری باید بکنیم که هر این رژیم هرچه بیشتر در سطح بین المللی منزوی تر، ایزوله تر و از مشروعیت فاقد و سلب اعتبار بشه. این عرصه هستش که فشاره شد. نظرم عرصه دیگه هستش اینی که احمدی نژاد و تیم همراهش جز آدم کشان و تیر خلاصنه ها در تاریخ کنونی 30 ساله جمهوری اسلامی بودن. اینا کسایی بودن که تیر خلاص دادن، اینا کسایی بودن که اعدام‌ها رو سازمان دادن، اینا کسانی بودن که دستشون به خون مردم آغشته است، اینا کسایی بودن که به طرف کارگر تیراندازی کردن، اینا کسایی بودن که زن رو سنگدار کردن، اعدام کردن، اینا کسایی بودن که شلاق بر پیکر جامعه و جوونا زدن و گرسنگی رو بر مردم تحمیل کردن، به فقر و فلاکت در آوردن، فحشا رو تو جامعه گسترش دادن و جامعه رو به زانو در آوردن. به جرم جنایت علیه مردم در ایران تک تک اینها کسانی هستند که باید پشت میز محاکمه قرار داده بشن. نتیجتاً باید کاری کرد که حکم جلب و دستگیری احمدی نژاد، تیم همراهش و کسانی از جمهوری اسلامی که پا خارج میذارن و در سرکوب جنایت جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشتن دستگیر بشن، محاکمه بشن. سوال اینجاست که چه کسی این دستگیر رو میتونه صورت بده؟ آیا ارگان صالحی وجود داره در خارج از کشور که بتونه این مسئله رو انجام بده؟ واقعیتش اینجاست که ارگان صالحی وجود نداره. واقعیتش اینجاست که دادگاه لاهه که به اصطلاح دادگاهی برای رسیدگی به جرایم بین المللی بوده، نشون داده که تاکنون اجازه نداده که مردم آزادی خواه، جریانات مترقی، سوسیالیست، برابری طلب و مخالف جمهوری اسلامی پرونده علیه جمهوری اسلامی رو بتونن در سطوح مختلف در دادگاه های بین المللی مطرح کنن. نتیجتاً این دادگاه ها فاقد به اصطلاح انگیزه سیاسی و یا تلاش سیاسی برای پیشبرد چنین پروژه‌ای هستند. واقعیت اینجاست که آکت‌ها و مدارک مورد پسند در محکمه و قابل ارائه در محاکمات بین‌المللی اگر مجمع صالحی وجود داشت کاملا وجود داره، اما مسئله اینجاست که اراده لازم برای این وجود نداره، چرا که اینها در عین حال بر بند و بست با رژیم جمهوری اسلامی به سر میبرند، چرا که اگر این نخ قرقره باشه سایر سران جنایتکار دول غربی، اسرائیل، متحدینش، آمریکا و غیره هم میتونن در لیست محاکمه شوندگان قرار بگیرن و به این اعتبار پرونده رو بستن، بچه رو با گهوارش انداختن دور و ما در سطح بین المللی متاسفانه شاهد این نیستیم که مجرای حقوقی برای پیگیری اینها وجود داشته باشه.
علی جوادی شما میگید که باید برای مبارزه با جمهوری اسلامی باید اینا رو از ارگان‌های بین‌المللی به اصطلاح بیرون انداخت، از طرفی خود ارگان‌های بین‌المللی اونا رو دعوت می‌کنن.
دعوتشون به ارگان‌های بین‌المللی به خاطر عضویتشون در این ارگان‌ها هستش. مسئله اینجاست که اگر فشار چندانی بر این ارگان‌ها صورت بگیره و نمایندگان این کشورها میتونن طی پروسه بعضن حقوقی سلب مشروعیت از نمایندگان جمهوری اسلامی بکنن، مثلا حضور جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی کار یکی از ارزها، مثلا حضور جمهوری اسلامی در به مثابه داشتن سفارتخانه در کشورهای مختلف و عدم به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی. این که اینها دعوت میکنن بیشتر جنبه حقوقی دیپلماتیک داره، ولی اون چیزی که واقعی میتونه باشه اعمال فشار سیاسی بر این نیروها هستش، اینها وادار بشن شرم بکنن که با دولت جمهوری اسلامی رسما وارد مراوده، بندوبست، سازش و غیره بشن و اون رو به عنوان نماینده مردم روی سکوی بذارن که به اصطلاح نام این کشور، نام اون جامعه، نام مردم در عین حال روش گذاشته شده. بعد این ازشون سلب کرد. پروسه‌ای هستش که مثلا در رابطه با آفریقای جنوبی اتفاق افتاد اونجایی که افکار عمومی بین‌المللی آنچنان بر علیه رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی بود که دیگه حتی دول غربی مدافع آفریقای جنوبی هم جرأت نمی‌کردن در مقابل این خواست افکار عمومی ایستادگی بکنن و ناچار شدن که اعتبارنامه آفریقای جنوبی رو سلب بکنن و آفریقای جنوبی رو در ارگان‌های بین‌المللی خودشون اصطلاحا یا از ارگان‌های بین‌المللی به عنوان رژیم آپارتاید به رسمیت نشناسن. این واقعیت میتونه در رابطه با جمهوری اسلامی هم صورت بگیره. وظیفه روی دوش ماست.
فعالین حقوق بشر، به اصطلاح حقوق بشر، افرادی مثل شیرین عبادیا توی نیویورک این روزا در حال تدارکات وسیع هستند. شما موضع این معترضین رو چی میدونید؟
ببینید، اینا مسلما از زاویه خودشون، از موقعیت خودشون به جمهوری اسلامی، یا در حقیقت بهتر بگم به یک جناح جمهوری اسلامی، نه به کلیت جمهوری اسلامی، انتقاد. اینا معتقدن که جناح احمدی نژاد زیاده روی کرده، جناح احمدی نژاد اجازه فعالیت به این جناح جمهوری اسلامی رو نداده و اگر این جناح جمهوری اسلامی هم فعالیتش رو مثل دوران خاتمی تضمین میکردن یا امکان فعالیتش براش وجود داشت، ما شاهد تحرک خانم شیرین عبادی و یا غیره در مقابل حضور سر ریاست جمهور جمهوری اسلامی در سازمان ملل نبودیم. نتیجتا این اولین باریه اعتراض به احمدی نژاد به یک جناح جمهوری اسلامیه، به کل جمهوری اسلامی نیستش و این رو باید کاملا روشن تبیین کرد. سیاست ما سرنگونی کامل انقلابی کلیت جمهوری اسلامی هست. سیاست این نیروها به اصطلاح اصلاح جمهوری اسلامی، سیاست کم کردن موقعیت و نقش یک جناح جمهوری اسلامی و بازی دادن جناح دیگه جمهوری اسلامی و کم کردن فشار از روی اون جناح هستش. جمهوری اسلامی دارای نیروهای اپوزیسیون متعددی هست که از خواستگاه‌ها و جایگاه‌های متفاوتی در مقابل جمهوری اسلامی اسلامی ابراز وجود میکنن. جریانات حقوق بشر، جریانات ملی اسلامی، جریاناتی که خواهان اصلاح جمهوری اسلامی هستن، یکی از این اپوزیسیون ها هستن که ما بهشون میگیم اپوزیسیون پرو رژیم، اپوزیسیون طرفدار رژیم. در واقع یک نوع تناقض در کلامه. امروز در اپوزیسیون بیشتر قرار میگیرن، چرا که جناح راست بخش زیادی از نیروهای این جریان رو از اریکه قدرت اخراج کرده، اما هدف این جریان در این حال اصلاح جمهوری اسلامی نه سر.
شنوندگان عزیز، به یک قطعه موزیک گوش میکنیم، به برنامه برمیگردیم. شما شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری هستید. در این قسمت از برنامه ما بحثی رو در ارتباط با ناسیونالیسم با علی جوادی در پی میگیریم. علی جوادی، همونطور که میدونید احمدی نژاد هم ناسیونالیست شد. احمدی نژاد توی نمایشگاه مشهور کوروش که ایجاد شده بود، تو نمایشگاه شرکت کرد و از مشهور کوروش در واقع پرده برداری کرد. احمدی‌نژاد با این کارش چه اهدافی رو در پی گرفت؟ چه اهدافی داشت این کارش؟
ببینید، به نظرم احمدی‌نژاد ناسیونالیست نشده. احمدی‌نژاد ادای ناسیونالیست رو داره در میاره و ناسیونالیستان فقانشون از این مسئله بلند شده. ما به مسابقه جریان سوسیالیست، به مسابقه جریان کمونیسم کارگری که منتقد جدی و همیشگی ناسیونالیسم اسلام و یا ترکیب اسلام و ناسیونالیسم هستیم، به این واقع نگاه میکنیم و تحلیلش میکنیم و حقیقت سیاسی مسئله رو مورد بحث قرار میدیم. به نظرم مانوری که داره احمدی نژاد میده یه مانور سیاسی هست. این مانوری هستش که بیانگر شیفت یا انتقال احمدی نژاد به مواضع ناسیونالیستی از نقطه نظر من. من فکر نمی کنم که جناهای حاکم جمهوری اسلامی و این جناه جمهوری اسلامی ناسیونالیست شده و یا تلاش میکنه که خودش رو به مثابه یک نیروی ناسیونالیست در سطح بین‌المللی مطرح بکنه. برای ارزیابی از واقعیت اقدامات جناح احمدی نژاد، مشرعی و احمدی نژاد در این رابطه، به نظرم باید موقعیت جمهوری اسلامی در قبال مردم اشاره کرد و سوال رو اینجا قرار داد که چه عواملی در جامعه باعث شده که مضحکه‌ای مانند احمدی نژاد اینطوری به رقص در بیاد که یه روز ادای این که کوروش رو به اصطلاح کتیبهش رو برداری میکنه، یه روز اقدام دیگه انجام میده و مجبور میشن که زمانی که زمین زیر پاشون داغ شده، برای بقای خودشون، برای تداوم عمر ننگین جمهوری اسلامی، سیاست‌های متضادی رو که در طول حیات خودشون به مثابه جریان اسلامی مدافعین ناسیونالیسم رو کشتن، دار زدن، لعن و نفرین کردن در طول حیاتشون، خودشون مجبور میشن به ابزارهای ناسیونالیستی برای بقا متوسل بشن. این مسئله به نظرم دو تا چیزه داره. یکی اینکه اولا ناسیونالیست قابلیت این رو داره که با اسلام جمع بشه و احمدی نژاد این ظرفیت رو در ناسیونالیست بعضن میبینه که میتونه از عناصری از ناسیونالیست استفاده بکنه برای بقای حکومت خودش. این یه مسئله رو نشون میده. یکی اینکه استیصال احمدی نژاد و جناحشون رو نشون میده که برای بقای خودشون به هر خس و خاشاکی مجبورن متوسل بشن، از جمله به اصطلاح چارچوبای فکری ایدئولوژی ناسیونالیسم، برای اینکه بتونن خودشون رو تضمین بکنن حرکتشون رو در میان مدتی که با اعتراضات مردم سرنگون طلب در جامعه مواجه هست. و این اعتبار من فکر میکنم که این یه شیفت سیاسی دائمی برای جمهوری اسلامی یا این جناح جمهوری اسلامی نیست. شاید به تنز شما گفتین احمدی نژاد ناسیونالیست شده. احمدی نژاد احمدی نژاد، یه جناح کاملا سرکوبگر جمهوری اسلامی، پایبند به مبانی اسلام، اما فکر میکنن شاید در این چارچوب بتونن با این مانورها برای خودشون، برای جمهوری اسلامی بیشتر وقت بخرن و عمر سیاه جمهوری اسلامی رو دمی درش بدمن. این مرده راستش به این چیزا احتیاج داره.
علی جوادی، بله من به طنز گفتم ناسیونالیست شده، ادای ناسیونالیست رو خواسته در بیاره، چرا ادای موسوی و دو خردادی ها رو در نمیاره؟
ببینید اتفاقا داره همین کارو میکنه تا حدودی. داره در حقیقت زمین زیر پای جریان مخالف خودش رو در حاکمیت جمهوری اسلامی هم به درجه تضعیف بکنه. اگه خاطرتون باشه چندی پیش موسوی بیانیه‌ای داده بود و راجع به حقوق و منشور حقوق مردم و یا حقوق شهروندی صحبت کرده بود و در اون منشور از منشور کوروش به اصطلاح نام برده بود و از حقوق بشر و اینکه حقوق بشر از ابتدا از ایران به خارج از کشور، به خارج از مناطق دیگه صادر شده و حقوق بشر امروزی دارای پایه‌های اسلامی هستش، دارای پایه‌های ایرانی هستش و سلسله اراجیفی که تو این زمینه ردیف کردن. نگاه که میکنید هم مانور موسوی به مثابه یک مانور سیاسی باید ارزیابی بشه، که چرا که جریان موسوی یک جریان کاملا اسلامیست هستن که در شرایطی که میخوان خودشون رو نگه دارن و یا پایه هاشون رو گسترش بدن، تلاش میکنن که این اهرم ها رو استفاده بکنن، مثلا ناسیونالیسم بیشتری رو به سیاست خودشون بزنن تا بتونن پایه های گسترده تری برای خودشون تأمین کنن. احمدی نژاد اینا داره همین کار رو میکنه و به یک اعتباری شاید منوفی رو داره میده که یه زمانی خود موسوی ارائه داد و ترکیب بیشتری از چارچوب ناسیونالیسم رو وارد سیاست‌های خودشون کرده. اما چرا یک سوال دیگه می که چرا ناسیونالیسم؟ به این اعتبار که به همون درجه خرافیه، به همون درجه عقب مونده است، به همون درجه کهنه پرسته، به همون درجه ارتجاییه. نتیجتاً این میتونن این مانور رو بدن. ببین احمدی نژاد نمیتونه دیگه من کمونیست شدم و آزادی و برابری و رفاه و سعادت انسان در جامعه رو بر مبنای یک جامعه آزاد کمونیستی دارم دنبال میکنم یا میخوام بکنم. نمیتونه بیاد از مارکس برفرض پرده برداری بکنه و بگه مارکس سمبل آزادی بود یا لنین سمبل آزادی بود در زمان خودش در جامعه بشری. این کارو نمیتونه بکنه. ولی با سمبولای ناسیونالیستی میکنه. یعنی در این حال ناسیونالیسم ظرفیت رو داره که این چنین مورد بهره برداری یه رژیمی قرار بگیره که دارای این مختصات هست که اشاره کردیم، رژیم احمدی نژاد و جمهوری اسلامی.
تأثیرش توی اپوزیسیون ناسیونالیسم چیه؟ این کار احمدی نژاد تأثیرش چی میتونه باشه؟
جریانات به شدت حالشون بد شده و بعضن خنده‌دار و نگاه کردن حالشون تماشاییه. ببینید ناسیونالیسم ایرانی یکی از عناصر اصلی تبلیغاتش و اینکه خودش رو بخواد مرتبط به جامعه نشون بده تو این دوران که در اپوزیسیون هست، اینکه بگه من هم دارای سابقه حقوق بشری هستم. چون معمولا این جریانات ناسیونالیسم به خصوص ناسیونالیسم عظمت طلب و پروغربی ایرانی رو همه با دیکتاتوری رضا شاه میشناسن، همه با سرکوب میشناسن، همه با سرب کردن، سرب مذاب تو دهان اپوزیسیون کردن میشناسن، با قانون سیاه ضد کمونیستی مطبوعاتش میشناسن، با سرکوبگری رضا شاه و محمد رضا شاه و غیره میشناسن. این ناسیونالیسم این ویژگی رو داره. یه تلاش عمده این ناسیونالیسم بوده که بگه برای خودش پرونده سیاسی یه درجه معتبرتر درست بکنه. ظاهرا کتیبه کوروش همچین امکانی رو به این جریان داده که بپیوندن بهش، بلندش کنن، علمش کنن و بگن ما طرفدار حقوق بشر هستیم، ما از ابتدای حقوق بشری بودیم و مسئله کتیبه کوروش اینجا استفاده کنن. اینکه کتیبه کوروش در اون زمان بر مبنای چه سیاستی نوشته شده و مفهومش چی بوده میشه راجبش حتما بحث کرد، به بحث تاریخی کرد، ولی چیزی که مهمترینه که ناسیونالیسم امروزی داره تلاش میکنه که برای خودش پرونده سیاسی مشروع درست کنه و حقوق بشر هم که امروزا مده و به مساوی مد دارن استفاده میکنن، خان میگن ما همش هم سرکوبگر و همش هم خرافه و همش هم عقب موندگی نیستیم، یه جاهایی هم از حقوق بشر صحبت کردیم و غیره. نگاه کنیم کوروش هخامنشی هم زمان خودش چی گفته، ما هم به اصطلاح داریم اون پرچم رو دنبال میکنیم. یه بقید اعتبارنامه سیاسی گرن، اما افسردن، دیپرشن سیاسی دارن، ناراحتن، سمبول هاشون داره بعضن به مصادره رفته میشه. کوروشی رو که احمدی نژاد مطرح میکنه نتیجتا اون ظرفیت هایی رو که اونا دنبال میکردن و بهره برداری که اون جریانات بخواستن بکنن برای اونها نخواهد داشت.
حزب مشروطه ایران این روزها کنگره هشتم خودشون رو پشت سر گذاشتن و تغییر تحولاتی هم تو مراسم و اساسنامه خودشون دادن که شما هم مقاله‌ای در این ارتباط دارید داشتی توی نشریه. میخوام سوالی که من از شما داشتم اینه که آیا این اقدام احمدی نژاد و حزب مشروطه ارتباطی با هم دارن؟
به نظرم نه، ارتباط خاصی با هم دیگه ندارن. هر کدوم از دلایل متفاوتی ریشه میگیرن. دلایل احمدی نژاد برای توسل جستن و یا مانور ناسیونالیستی دادن بیشتر به این برمیگرده که راه چاره برای نجات جمهوری اسلامی پیدا بکنن، از مخمصه جمهوری اسلامی در بیان، سعی بکنن زمین رو زیر پای رقبای خودشون در حاکمیت جمهوری اسلامی تضعیف بکنن. اونا قبلا مانور داده بودن که روی مسئله ناسیونالیسم، اینا هم دارن مانور میدن و به هر حال زمین جمهوری اسلامی سیاستش داره تغییر میکنه. اسلام به مسابقه یک پدیده مورد نفرت و انزجار مردم، هر کی مثل سیب زمینی داغ میخواد بندازتش پایین، حتی به خاطر حفظ جمهوری اسلامی نمیشد و اینه به شدت پراگماتیست به این چارچو. اما مسئله که حزب مشروطه در کنگره اخیرش باش مواجه شده و به قول تئوریسیانشون داریوش همایون لحظه حقیقت براشون فرارسته این استش که میگن پادشاهی مشروطه یه زمینه برای پیشرفت این حزب نیست. نمیدونم آیا هیچ وقت بوده یا نبوده، اما واقعیتی که دارم بهش اعزام میکنم این هستش که پادشاهی و تلاش برای اعاده سلطنت و حقوق نکردنش به مردم و بی‌حقوق کردن مردم دیگه ظرفیت خودش از دست داده، دارای اعتبار نیست. حتی این جریان هم به خودش از پرچمداران اعاده سلطنت در جامعه بوده داره رسما اعلام میکنه که مردم وقعی به پروژه پادشاهی نمیذارن. ببینید اینا یه مرده دارن، یه تابوت دارن، مردهشون سلطنت، تابوتشون توش تاج و تخت به اصطلاح بقایای سلطنت هست، نمیدونن کجا دفنش کنن. این میدونن که این مرده رو بالاخره باید دفنش کرد، به نظرم با این واقعیت مواجه شدن، میدونن که با این مرده رو بالاخره باید دفنش کرد، یه جایی باید براش آرامگاهی پیدا کرد، دیگه تموم شد. جسارت لازم و کافی رو برای دفن این مرده ندارن، رو دستشون مونده. هر روزم که بخوان خودشون رو تعریف بکنن با جامعه نگاه میکنن میبینن این جامعه که دنبال مشروطه نیست، دنبال پادشاهی نیست، دنبال برگردوندن شاه و عروسک بازی و تاج و تخت. زنده بمونن به مسابقه جریان ناسیونالیست تو چارچوب سیاست ایران مجبورن تغییر تحول ایجاد بکنن. و این تغییر تحولاتی رو که اخیراً ایجاد کردن اسم خودشون رو دارن پسند لیبرال دموکرات تعویض اضافه میکنن که بگن ما لیبرالی ما دموکراتی هستیم، در این حال یک نشون دهنده این واقعیت هم هست که اینا به این نتیجه رسیدن که غرب هم زیاد برای این پروژه تره خورده میکنه. ببینید در افغانستان رژیم طالبان رو سرنگون کردن، ظاهرشاه یکی از کاندیداهایی بود که بتونه برگرده و اونجا قدرت رو در دست بگیره. غرب نرفت پشت پروژه ظاهرشاه، ازش استفاده کردن اما دنبال پروژهش نرفتن. در عراق هم خانواده شاهزاده‌شاهی موقعیتی مثل شبیه رضا پهلوی و باقی مونده سلطنت در ایران داشتش، اونجا هم یه همچین پروژه اتفاق نیفتاد. به نظرم اینا از واقعیت‌های متفاوتی نشد میگیره. تلاشی برای بقاست در این حالت، اگر چیزی مشترک باشه تلاش برای بقا بین این جریانات هست اما متفاوتن.
علی جوادی مرسی که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز گذاشتید. روز شبتون بخیر.
با تشکر از شما.
As soon as you're born they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری هستید. همونطور که قبلا در اول برنامه اعلام کردم، در این قسمت از برنامه ما تصمیم داریم براتون گزارش رادیویی رو که از جلسه که حزب اتحاد کمونیسم کارگری در 10 سپتامبر گذاشته بود توی تورنتو کانادا در ارتباط با گرامی داشت و یاد و خاطره جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم بلخص کشتار دهه 60 به راه انداخته بود که سخنرانانش احمد بابایی و فخری جواهری بودند و دوستا و زندانیایی که توی زندانای جمهوری اسلامی شکنجه شدن اسیر بودن تو دست دشخیمان جمهوری اسلامی اومدن از خاطرات خودشون صحبت کردن. ما توی این قسمت میخواییم قسمت‌هایی از صحبت زندانی ها رو براتون بذاریم، امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره.
بس نباشید، ما برنامه شروع میکنیم. همجوریم که ریت لایی گفتیم در حال ما علمه مایی که تو خارج مراسم ها و برنامه های متفاوتی با کشتار زندانیان سیاسی در یک شکست یاد جانباختگان آزادی و سوسیالیسم برگزار میشه و ما هم به سهم خودمون خواستیم توی این جهت گامی برداشته باشیم در چارچوب افشای جمهوری اسلامی و یاد اون عزیزانی که در راه آزادی در راه رفاه در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه کردن، مقاومت ها و سازمان دادن توی زندان ها و جان خودشون رو باختن، یا حتی بیاد اونایی که تونستن جان به در ببرن و حتی از یاد مقاومت مبارزه اونا و سپاس از کوشش و تلاشاش. حزب اتحاد کمونیست کارگری از این پس برنامه هر ماه اینجا برنامه خواهد داشت هم برای معرفی سیاست ها و اهدافش و خود حزب فعالیت هاش و هم به عنوان یک فضا و میدانی که فعالین سیاسی تو شهر بتونن بیان دیالوگ بشه، بحث بشه و جنبش قدرتمند سرنگونی طلبی رو هم مرد گرفتی تورنتو بتونیم رویزه بکنیم و تقویت بکنیم. به حال این چیزی نیست، در آلترناتیو حرکت مبارزه سازمان ها و گروه های دیگه نیست، مبارزه در همون راستا کنیم برای افقیتا با اون افق و سیاستی که این حزب داره. و اولین برنامه‌مون هم امروز به معنا اختصاص دادیم به زندان سیاسی در ایران، مثل کشتار زندانیان و یاد تمام زندانیان سیاسی که تو بلخص تو دهه 60 جونشون از دست دادن. بودیم در این حالا مناسبتی بود که دوستایی رو که خودشون زندان بودن و با گوشت پوست شرایط رو تحمل کردن رو داشته باشیم که بخشون تجارب خودشون رو در این رابطه با حاضرین در میون بذارن. و همجوران که توی تلاجتون یه تریبونیه برای هر دوستی که میخواد رکر که میخواد شیر کنه تجربه شو، در حال این تریبون آزاد وجود داره که میتونی در هر مقطعی هر دوستی میخواد میتونی بیاد اونجا یا میخواد میتونی اونجا هست در حال شیر بشه تجاربش رو و کلن اون چیزی رو که داره در راقهای علیکم اسلامی اونجا بیان بکنه. من صحبتی ندارم، اگه دوستان آماده هم میتونیم صحبتی شروع کنیم و برنام اینجا وقت میدیم که سوالی دارن یا کلن پیشنهادی دارن برای پربارتر کردن برنامه های این چنینی در ما بازی و پذیرا میتونیم صحبت کنیم و حتی اگر پیشنهادی دارن برای برنامه های آتی با خودشون میخوان صاحب جلسه باشن ما تیمونیش محدودیتی از اینجا این سر نده. اینجا من به حال دوستان رو داریم، من دیگه معرفی نمی کنم، خودشون معرفی کنن.
تشکر از وجود شما اینجا. فخری جواهری هستم. خواستم بگم که برنامه امروز ما در ارتباط با زندان کشتار زندانیان که در طی شاید نه 30 سال، بیش از 30 سال، حتی زمان سلطنتی جانشون رو باختن در راه آزادی و سوسیالیسم و بالاخص دهه 60 که خیلی از جمع، یعنی شاید بگم کل جمعی که اینجا نشستن بازماندگان اون سالها هستن که به نوعی الان در تبعید به سر میبرن. مبارزه ما بر علیه فقط جمهوری اسلامی نیست و نبوده، مبارزات ما بر علیه نظام سرمایداری بوده که این هم به 30 سال بر نمیگرده، به سالهای قبل تر از اونه. گفته من خودم تو اون سالها نوجوان بودم، ولی خانوادم اون بچه های مبارزین دیگه تجارب بیشتری داشتن، زندان رفتن در اون سالها، شکنجه شدن توسط نظام سلطنتی، نظام سرمایداری شاهنشاهی. و اون همون موقع هم ساواک، الان در واقع ساواک هست، اون موقع ساواما هست، اون موقع ساواک بود، الان وزارت اطلاعات این کار انجام میده. همون موقع هم ناخونا کشیده میشد، زندانیا رو داغ میکردن. اون موقع هم آزادی بیان نبود، کارگرا حق تشکل نداشتن، حق اعتصاب نداشتن، نابرابری جنسی همون موقع هم بود. ما مبارزین اون موقع، سیاسی ها و آزادی خواها، برابری طلبها تصمیم گرفتن و جاهی جز مبارزه نداشتن که نظام شاهنشاهی رو به زیر بکشن، نظام سرمایه‌داری رو به زیر بکشن تا بتونن به آزادی، برابری، رفاه برسن. ولی متاسفانه به همت جنبش مرتجی اسلامی و کمک دولت‌های غربی اومدن سوار این مبارزات شدن و اولین کاری که کردن کمونیستا و آزادیخواهایی که تو زندان بودن، اگر چند ماه بودن، اگر اولین که کار کردن اونا رو زدن، گرفتن و کشتن. و این فقط قبل از حتی سال 60 شروع شد. ما کسایی داشتیم تو شهر ما سال 59 به علت کمونیست بودن، به خاطر کمونیست بودن به دار آویخته شدن. همینطور که میدونید، خودتون هم شنیدید، میدونید، در جریانش بودید چون بازمانده همون زمان هستید. اولین کاری که جمهوری اسلامی کرد به کردستان حمله کرد، کارگرای بیکار اصفهان رو به گلول بست، اعتراضاتشون رو سرکوب کرد، بعدش دسته دسته از زندانی ها رو اول دستگیر کرد و به جرم های شاید خیلی ها رو به جرم خیلی کمونی پوشیدن، نمک فلفل تو جیبشون بودن، تیپشون شبیه افراد غیر عادی بود، غیر عادی عدید اونا، خیلی ساده، شریفترین انسان ها رو، پاکترین، صادقترین انسان ها رو دسته دسته برد و تیربارون کرد. ما شاهد این تیربارون ها بودیم، اونا رو تو گورای دست جمعی دفن کردن، به دختراشون تجاوز کردن که به اصطلاح خودشون به بهشت نرن، 17 ساله 19 ساله ها رو تجاوز کردن. بعد تو گروه دست جمعی با 7 نفر 8 نفر ما خودمون عزیزترین دوستمون رو که 7 نفر با هم تو یه گور توی تازه آباد رشت دفنش کردن. بعد خانواده‌هاشون شب رفتن افش قبر کردن، دیدن دختری رو که دفنش کرده بودن لخت مادرزاد، علائم تجاوز توی بدنش پیدا کردن. جمهوری اسلامی اینجوری اومد سر کار، یک نسل از کمونیستا رو، از ما آزادی خواها رو کش تا تونست جون بگیره، سر پا وایسته. من میخواستم بگم که مبارزه ما فقط برای که جمهوری اسلامی نیست. پس ما، هر تک تک ما، هر کدوم از ماها باید بیایم صحبت کنیم در ارتباط با کشتارهای اون زمان، در ارتباط با که به سر زندانی ها چی اومده، چی کار کردن با زندانی ها، چطوری. اینم فقط منوط به نیست که من که تو زندان بودم بیام حرف بزنم. همه اونایی که از توی جمهوری اسلامی تو اون 30 سال زندگی کردن، من میدونم دوستیون که اینجا نشسته خودش زندانی نبوده، ولی هر هفته وزارت اطلاعات خواستش ازش سینجین کرده. اما ارجمند من میدونم زندانی سیاسی نبوده، ولی از دست رژیم جمهوری اسلامی 16 روز تو کوه ها با دو تا بچه سوراخ بوده تا تونستن خودشون از اون دست اون رژیم. ناصر ها که اینجا نشستن که 8 سال تو زندانه، بقیه دوستان که اینجا هستن مطمئنن بودن تو این شرایط بودن. کیا این کارا رو انجام دادن؟ کل نظام سرمایه‌داری بوده که این کار انجام داده، قبلترش توسط حکومت شاهنشاهی، بعدش توسط رژیم اسلامی این کار رو انجام داده. باید این رژیم رو افشا کرد، باید بر علیه این نظام مبارزه کرد. من خواستم بگم من سال 60 زندانی نشدم، من سال 70 بود که من دستگیری کردن به همراه بچه 22 ماه هم. لحظه اولی که وارد زندان شدم، البته با همراه همسرم که کنارم نشستم، با هم دستگیر شدیم. وارد توی یه وانتی نشسته بودیم که همه خانواده دور ما رو گرفته بودن که نکنه پلیس ما رو ببینه، کسی سپاه ما رو ببینه. متاسفانه دستگیر شدیم. توی راه به همسرم میگفتم که نترس، سعی میکردم که همیشه تو زندگیم سعی میکردم که خودمو خیلی قوی تر نشون میدم، گفتم نترس، بالاخره یه روزی باید پیش میدونستیم وقتی مبارزه میکنی دیگه همین چیزا رو به تنت میمالی، یه روزی بالاخره دستگیر میشدی. و اون روز رسیده بود. گشت سپاه ما رو گرفت، رفتیم توی زندان. لحظه اولی که در رو به روی من بستن با بچه 22 ماه هم، بچم خیلی سعی کرد که این در رو بکشه بازش کنه، احساس خفگی میکرد. من خودم هم یه لحظه وقتی فکر کردم، وقتی اون فضای محیط تاریک و تنگ زندان رو دیدم، لحظات تمام دوران زندگیم اومد جلوی چشمم. زمانی که 8 سالم بود، پدر هم داشتم، مجبور بودم تو باغ چای کار کنم تا به خانواده کمک، اندر مالی به خانواده کمک کنم. وقتی که دبیرستان میرفتم، مجبور بودم نصف روز کار کنم، از صبح زود برم سر کار کار کنم، وقتی که ظهر میشد یه راست از سر کار برم مدرسه. اون موقع نمیتونستم درس رو متوجه بشم چون شکمم اینقدر غارغور میکرد از گرسنگی. تا 6 غروب مجبور بودم گرسنگی تحمل کنم، بیام خونه ببینم نونی چیزی هستش که بخورم. وقتی که ازدواج کردم، روزی که میخواستم ازدواج کنم، آینه شمدون من یه آینه دور پلاستیکی بود، یه چراغ گردسوز که وقتی برق میره و اون موقع ازش استفاده کنم. ما تو این شرایط زندگی کردیم. مهمونای عروسی ما کسایی بودن، دوستا و رفقایی بودن که تو سال 60 توی چند ماه بعد، یعنی کسایی که امضا کرده بودن زیر برگه ازدواج ما رو، همشون چند سال بعد دستگیر شدن و اعدام شدن. من هنوزم اون برگه رو به عنوان یادگاری دارم، کسایی که اون زیر امضا کرده بودن و بعدن اعدام شدم. من تو این شرایط مبارزه، به نظر من مبارزه من از 8 سالگی شروع شد، از زمانی که فقر رو شناختم، از زمانی که ظلم و ستم و استبداد نظام سرمایه‌داری رو شناختم، زمانی که تا مدت هم فکر میکردم، چون هرچند که پدر هم داشتم باز هم همون شرایط داشتم، ولی فکر میکردم، خیلی اوقات فکر میکردم اگه پدرم بود شاید وضعیت زندگی من بهتر از این بود. همه این چیزا اون لحظه، همه این دوستام که کشته شده بودن، فقرم، همه این چیزا اومد جلوی چشمم. یه لحظه احساس کردم نکنه بچه‌ای که تو بغلمه توی زندان، اون لحظه این توی ذهنم، نکنه بچه‌ای که تو بغلمه همین شرایطی که من باش بزرگ شدم اونم بزرگ شه، نکنه احمد رو بکشن. به خودم فکر نمی‌کردم، به بچه فکر، به احمدم نه به خاطر خودش، به خاطر وجود اون بچه. یک لحظه آنچنان جیغ کشیدم که تمام این، یعنی هیچ جا رو نمیدیدم، تمام سالن رو لرزید. بعد از چند دقیقه دیدم یکی پشت در سلول رو میزنه، گوشم رو چسبوندم به در، دیدم یه خانمی که اصلا سیاسی هم نبود. برگشت من گفتش که چرا دستگیرت کردن؟ گفتم که چون سیاسی بودم. گفت فعال بودی؟ گفتم 10 سال از دست رژیم فراری بودم، از سال 60 در به در این خونه و خونه بودم، از این شهر به اون شهر میرفتم بدون شوهرم، اساس کشی میکردم، اساسای خونه رو جابجا میکردم، تا زانو تو آب میافتادم، اساس از دستم میافتاد که محیط رو آماده کنم که احمد که دونش بیشتر از من در خطر بود بیاد دوباره. بعد میدیدیم صابخونه جمارانه عذاب در میومد 15 روز بعد دوباره باید اساس کشی میکردیم میرفتیم یه جای دیگه. یعنی همه این مشکلات اون لحظه به ذهنم اومد. خانم که از من پرسید چرا اینجایی، گفتم 10 سال فراری بودم از دست جمهوری اسلامی. اون به من گفتش که 10 سال فراری بود، 10 سال تونستی، رژیم نتونست تو رو دستگیر کنه، چرا جیغ میزنی؟ یکم صبر تحمل کن، استقامت داره، معلومه تو آدم قوی هستی. از اون لحظه تصمیم گرفتم که دیگه به خودم بیام، سعی کنم که حداقل محیط زندان طوری کنم که برای بچه‌م جای بهتری باشه. من باید صبر و تحمل بیشتری داشته باشم، ولی واقعا سخته برای یه مادر. نظر من خیلی سخته. من عینکی هستم ولی گهگاه یادم میره که عینک روی چشم آورم. ممکن تو گرد میشه ولی حس میکنی که وقتی بچه همراهته حس میکنی نیاز بچه رو فوتش کنه، تو اونو بیشتر از خودت مفی کنم دوستش داری. تو زندانم همین تو اینجوری بود، خیلی سخت بود. بچه 22 ماه واقعا مشکل بود. یه غذا میدادم برای جفتم. بعضی از بچه‌ها میگن ما تو ایوین بودیم، توی سلول 209 بودیم، به ما کباب میدادن فلان میدادن، ولی تو شرایطی که ما بودیم، اولا که ما موقعی دستگیر شدیم که جمهوری اسلامی میخواست وانمود کنه که دیگه زندانی سیاسی نیست. چون یه روزی هم یه زندانی اومد در سلول من ازت گفتش که برای چی زندانیت کردن؟ گفتم چون کمونیست بودم، سیاسی بودم واسه همین. گفت به ما گفتن تو دزدی کردی. اینه که تو اون سلول انفرادی هست، تک هستش، دزدی کرده. این نشون دهنده که جمهوری اسلامی میخواست بگه ما همه رو قلقم کردیم، دیگه کسی نمونده. اینو تبلیغ میدید برای خودش که ببینه هنوزم زندانیای سیاسی هستن که فعالن یا وجود دارن هنوز تو ایران. یه پرس غذا میدادم برای جفتمون. من مجبور بودم یه پرس غذا رو نگرش دارم برای زمانی که دوباره بچه‌م گوش نشه. توی جا نداشتم نگردم. یه مایتابه بود که وقتی که بچه‌م وقتی که بخواستم بریم دستشویی باید بارها در میزدی. گاهن میشنیدیم که بچه‌ها میگفتن، میومدن پشت میگفتن زندانبان تو راهرو نشسته، صدای داد تو رو میشنوه که بچه‌ت نیاز به دستشویی داره. ولی درو باز نمی‌کردن. مجبور بودیم از همون مایتابه که غذا رو توش نگه می‌دارم بچه‌مو تو همون مایتابه، چون امکانی که بریم موکتو بشوری، فرشو بشوری، پتو رو بشوری برات نبود. مجبور بودی از همون ظرف هم به عنوان توالت استفاده کنی، هم به عنوان محافظ کننده غذا استفاده کنی. اون وقت از ما اول زندان لاهیجان بودی، از زندان لاهیجان منو بردن زندان رشت. زندان رشت دیگه زندان سلولیه، سلول یک متر یک نیم متر بود. خودتون میتونید تصور کنید که بچه 22 ماه چطور میتونه میشه توی زندان یک در یک نیم متری تاریک نگه داشت. یه روز اونقدر در زدم گفتم بچه‌م تو اتاق پوسید، این در راه رو وا کنه، این بتونه بره توی این راه رو قدم بزنه بری بیاد. بردنش بیرون، 10 دقیقه بعدش دیدم بچه رو نشون میگیرم، میگم بابات آدم کشته، بابات فلان کشته. دازم هم بچه هم به این برگردونه، نمیخوام بیاد تو راه رو قدم بزنه. این تیکی از زندگی فقط من بود که ماها توی سلول انفرادی بودن. بچه من تازه خوشبخت بود، چرا که بچه هایی ما داشتیم که مادرش جلوی چشم شکنجه شده مرد. ما میلانی ها رو داشتیم، مادر جوونی که بچه 18 ماهش رو جلوی چشم مادره رو جلوی چشم بچه شکنجه میکردن. روزی من با این بچه رو دیدم تو خونمون، من تو خونم توی این چشمای این بچه غم و اندوه بود. من از باباش پرسیدم چرا این بچه خیلی چهره مایوسی داره، خیلی چهره عبوسی داره، چرا اینجوریه؟ نمیدونستم. گفتش مادرشو جلوی چشم این بچه کشتن. جمهوری اسلامی انقدر فجیع جنایت کرد، 23 نفر رو با هم نزدیک سنندج توی یه دونه قبرهای دست جمعی دفن میکردن. خاورها رو برای ما درست کردن، تازه آبادهای رشت رو درست کردن، قبرستونهای دست جمعی سنندج رو درست کردن. هرچی از جنایت جمهوری اسلامی بگیم کم گفتیم. جمهوری اسلامی الان جناح اصلاح طلبش غیر اصلاح طلبش نداره. موسوی ها این کار کردن، حجازی ها این کار کردن، گنجی ها این کار کردن، وزارت اطلاعاتی ها اینا درست کردن. چطور من الان وقتی میشنوم شیرین عبادی میاد از کشتن جوونا توی سال گذشته میگه و وصلش میکنه به جوونایی که توی جبهه کشته شدن، ولی اون 10 ساله دهه 60 رو حرفی ازش نمیزنه. شیرین عبادی تو کابوسی که ما زندانیا، ما بازمونده های زندان، تو کابوسی که ما شبا میبینیم، خاطرات زندان رو تو شبا، تو خوابمون، تو بیداریمون میبینیم، شیرین عبادی ها نقش دارن. در واقع میخوان جور دیگه جمهوری اسلامی رو نجات بدن. کسی که توی سلول های انفرادی و سیاچال های جمهوری اسلامی افتاده باشه، به این فکر میفته که چطور میتونه، کاش میشد از این وضعیت خلاصی پیدا کنه. اگر هم ما تو شرایطی نبودیم که آنچنان شکنجه میگه، ولی از دید من البته شکنجه فقط این نیستش که تو رو بزنن. به نظر من اندر روحی روانی هر فردی هم میتونه شکنجه باشه. همین الان ما که اینجا هستیم داریم شکنجه میشیم. همین الان کنار خانواده هامون نیستیم و بل اجبار از دست جمهوری اسلامی فرار کردیم اومدیم اینجا، داریم شکنجه میشیم. از دید من شکنجه فقط شکنجه جسمی نیست، شکنجه روحی شدم، مخصوصا به خاطر بچه‌م چون همراهم بود. ولی هیچ وقت، همیشه من کلا شخصیتا سرشاخم، فکر کنم بچه‌هایی که اینجا هستن می‌بینن شخصیتا تا حدی آشنا شده باشن. توی زندان هم همینطوری بودم. وقتی که بعد از مدت‌ها اومدن رو به وزارت اطلاعات، اومد گفت من تو رو با شوهرت روبرو می‌کنم، می‌بینن همدیگه رو می‌بینین، تو خیلی چیزا رو به ما نگفتی که شوهرت به ما گفته، که من میدونستم این یکی از شیوه هایی که وزارت اطلاعات به کار میبرد، به رفقای دیگه میگفتش که فلانی گفته فلان چیز، گفته که تو گفتی اینطوری که به حرفشون بیارن. ولی من هیچ وقت بهشون این چیز رو نکردم. همیشه هم باشون توی زندان گفتم شما انسانها رو میکشید. تا آخرین لحظه که از زندان میخواستم آزاد بشم و هم گفتن که تو با جمهوری اسلامی هیچ وقت خوب شدنی نیستی. ما میدونیم این رو. چرا؟ چون وقتی میگفتم ما دوست، میگفتم چرا شما، گفت ما کسی علیه اعدام نمی کنیم. میگفتم جلیل جواهری رو چرا اعدام کردید؟ گفت جلیل جواهری اسلحه داشت. جلیل جواهری اسلحه رو پیدا کرده بود که سه تا فشن توش نبود و ما میدونستیم این اسلحه تو بلوار کشاورز تهران پیدا کرده بود و بهش تهمت زده بودن که با این اسلحه تو سه تا از پاسدارها رو حتما کشتی. من گفتم جلیل جواهری به فرد شما میگین آدم کشته، بهروز بابایی رو چرا کشتی؟ من که میدونستم اینا بخواد این چیزایی که دارم در میارم. ولی اگر هم زیر شکنجم میکردن و زیر شکنجه حرف میزدن چیزی میگفتم، این مقصر من نمیتونستم قلم داد بشم. باید جمهوری اسلامی رو مقصر قلم داد کرد. همین الان هم ما میبینیم اعترافات رو چطوری میگیرن، که برای سر افراد میارن که بعدا امروز فرد سری میشه. یه رفیق زندگی
نمیشه
گفت
که
هیچ
از
افرادی
که توی زندان هستن تمامی کسایی که تمامی سیاسی بودن و تجربه کردن و رفقاشون رو دیدن که زندان شدن، رفقاشون رو دیدن که زیر شکنجه بودن، به نظرم هر لحظه ای که ما از خواب بیدار میشیم که در یه شب من خودم که
شکنجه نبوده باشه. نظر من اون شکنجه روحی که تحت
بازمانده ها چون دوران دهه 60 تحصیل این چیزی نیست که با 20 سال 30 سال زندگی در سر بهبود پیدا کنه. ما همون نیاز دارم به شما که من خودم الان مدرسه کار اجتماعی ام و با افرادی کار دارم میکنم که بخش خشونتم، ولی هر چقدر فکر میکنم او خشونت فیزیکی که یا حتی روحی روانی که یک نفر همسرش و پدرش و برادرش و اون شخص وارد میکنه نسبت به اون جنایاتی که جمهوری اسلامی رو تک تک ما روا داشت واقعا ناچیزه، واقعا ناچیزه، قابل قیاس نیست. اون از یک شخص باید فرار میزد. ما داریم درستیم از کی باید فرار کنیم. شما تصور کنیم مادر رفیقتون میبینید توی خیابون میبینید دوست داری دلت برش پر میزنه، میخوای بغلش کنی، میخوای بوسش کنی، میخوای بهش تسلیت کنی، ولی نمیتونی. اینا رشرت بشی و نابودی بگیریش، برای اینکه میدونی با دستگیری تو اون چند نفری هم که پیرامونت هستن دستگیر میشن و اونها هم به هر سرنوشتی گرفتار میشن سایر رو فرخواست گرفتار شدن و این خیلی شکن دارن. بچه دوستتون ببینید شما میدونید با تمام دوران فعالیت رو هرگز با رو فرخواست وقت نگرفتید کنار هم ساعتها بحث کردید، ساعتها کنار هم بودیم در داخلها مرتب اطلاعیه نوشتیم، اطلاعیه پخش کردیم، خواستههای کارگران نشست های مختلف و محافل کارگری مختلف نشست داشتیم، صحبت کردیم که چجور فلان خواستر به کار فرما بازارشون کنیم که قبول کنن. بعد از سالها با هم بودن باز هم یه عکس با هم نداشته باشیم، چرا که جمهوری اسلامی اولین کاری که میکرد حمله به آلبوم ها بود، تمام عکس های آلبوم ها رو برمیداشتم ببینن با کیا دوست بودیم با کیا نبودیم، توی اونا بریزم و همون بلایی رو که سر بقیه بردن، یا شکنجه کنن و زیر شکنجه بکشن یا ادامشون کنن. ما بچه ها اونم با هم نمیتونه سندرس بگیرم. من بچه هم اون موقع 4-5 ساله بود در درم اون مقتعی درمی شد، من همیز بچه نداشتم، ولی بعد از درمی شد نخره بچه من 3 ساله 4 ساله بود با رو فرقای جدیدی که نشسته به پرده بودیم چون من حافل دیگه داشتیم بچه من میخواد با این بچه بره دم در بازی کنه. شما باور میکنیم ما جلوی بچه ها رو میگرفتیم دم در بازی نکنن؟ شما باور میکردیم که بچه ها یاد گرفته بودن اسامی دیگری برای دوست خودشون بذارن؟ بچه 3-4 ساله رو یاد میدنیم که این شخص رو که میبینید اسم شاهینی، این بچه ای که داریش خواست میکنه اسم شاهینی اسم دیگر و بعد ها باید تا دوستی رو توضیح میدادیم برای بچه چون دعایی میکنیم ما چرا این شاهین نیست؟ چرا این عمو صاحبه یه چیزی دیگر؟ اینا رو همه رو باید توضیح میدهیم. میخوام بگم شکنجه ای که تمام بازماندگان یه سیاسی تو ایران شدن از نظر روحی و روانی، هیچ دست کمی با شکنجه جنسی و روحی که رفقا در زندان ها شدن واقعا نداشت. به نظر من به همون درجه دردآور بود، به همون درجه کامل و به همون اندازه ای که اینها یادآور گذشته ها رو میکنن ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو ازش بگذاریم. مهم نیست تحت چه نامی گرفتیم، خاک دادگاههای مردم ایران کشیده نشن، محاکمه نشن، دستگیر نشن و اینا رو خود مردم تعیین نکنن که مجازاتشون چی باشه. این چیزیست که به نظرم تمام مردم ایران هر کسی که یک نفر خاطرات اون دوران یادشه میتونه دست به کارش برم به ما هم در اینجا کارمون همه نه فقط به خاطر اینکه